بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 97 صفحه 5 و هذا بیان و امتناع قسم و هذا بیان و امتناع قسم ثانی و هو ان تحصل الاولویت بعد ان تلحق الصورت و بالحیولا و بیان الفرق بینه و بین نظیره فی الوجود. بحثمون در این بود که هیولا نمیتواند از صورت منفک شود و صورت رو لازم دارد. برای اثبات این مدعا گفتیم که اگر هیولا بدون صورت باشد، یعنی منفرد باشد، دو فرض اتفاق میفته که هر دو فرض باطله، پس انفراد هیولا باطله. فرض اول این بود که هیولا ذات وزن نباشد که این در فصل قبل باطل شد. فرض دوم این بود که هیولا ذات وزن نباشد که در این فصل میخواد باطل بشه. در این فصل گفتیم که اگر هیولا منفرد باشد و ذات وزن نباشد، چند حالت اتفاق میفته که دو حالت مورد بحث قرار میدیم. بقیه رو به خاطر وضوح بطلانشون بحث نمی کنیم. یک حالت این بود که هیولای منفرد قبل از گرفتن صورت نسبت به مکانی اولا باشد و بعد از گرفتن صورت در همون مکان اولا واقع شود. و فرض دوم این بود که هیولا در وقت انفراد نسبت به مکانی اولا نباشد، بلکه با گرفتن صورت نسبت به مکانی اولا شود و در اون مکان اولا هم واقع شود. فرض اول گفته شد و بیان شد، تمام شد. فرض دوم رو گفتیم، اولا اثبات کردیم بطلانش رو، ثانیا نمونهی براش ادعا شد که گفتن این نمونه در خارج موجوده، پس این فرضم باید در خارج موجود باشه. این نمونه رو تر کردیم. ثالثا بیان کردیم که بین این نمونه و این فرض فرق است، پس اگر اون نمونه در خارج واقع است، لازم ندارد که این فرضم در خارج واقع باشد. این تمام سه حرفی بود که ما در این بخش دوم گفتیم. این عبارت مصنف مشتمل بر این سه مطلب بود و این سه مطلب تبیین شد و تصدیق شد. حالا همین سه مطلب رو میخوام از شرح شارح بخونیم، چون مطالبش در قبل گفته شد و عباراتم سنگینی عبارت ابن سینا رو نداره. فکر میکنم که امروز خیلی معطلی نداشته باشیم، بتونیم یه خود بیشتر از جلسات قبل بخونیم. شارح میفرماد که دو تا مطلب در این عبارت مصنف طرح میشه. یکی این که قسم ثانی رو ابطال میکند و به تعبیر دیگه بیان میکند امتناع قسم ثانی رو. دوم این که بیان می کند بین قسم ثانی و اون نمونهی که بعضی ها نمونه اینجا قرار دادن فرقه، بنابراین نمی تونیم حکم اون نمونه رو در اینجا جاری کنیم. این دوتا مطلب اینجا بحث می شه. یکی بیان این که قسم دوم ممتنع است، دیگر بیان این که این قسم دوم ممتنع با اون نمونهی که تلاحم می شود تفاوت دارد. وقت برای بیان مطلب دوم دو مطلب لازمه، یکی ذکر نمونه اولا، یکی هم ذکر فرق ثانیا. اینه که دوتا مطلب مصنف تبدیل می شود به سه مطلب. پس ما در اینجا سه مطلب داریم. اول بیان امتناع این صورتی که فرض کردیم، دوم ذکر نمونهی که ادعا شده، سوم فرق بین بیان فرق بین این نمونه و این فرضی که ما در اینجا مطرح کردیم. این سه تا مطلب که تمام بشه توضیح متن تمام میشه. خب نمونه ما این سه مطلب رو به تدریج در شرح شارح وارد میشیم، چون مطالبم قبلا گفته شده خیلی دیگه معطلش نمیشیم. مطلب اول اینه که فرض دوم رو بیان کنیم و بطلانشان توضیح بدیم. فرض دوم همونطور که ابتدای بحث عرض شدیم که هیولا این است که هیولا منفرد باشد و در حال انفراد ذات وزن نباشد، ولی بعدن صورت را بگیرد و با گرفتن صورت ذات وزن بشود و مکانی رو که این صورت برای این هیولا اولا قرار میدهد اشغال کند. این خلاصه یک فرض دومه که چندین بار تعریف کردیم. بطلانش اینه که چه چیزی عامل می شود که هیولا در مکان خاص واقع شود. این اولویت از کجا میاد؟ خود هیولا به تنهایی که اقتضایی ندارد، مکانی رو از بین امکنه انتخاب نمی کنه. این اصلا مکان نداره، چون تنها که مکان نداره، تا جسم نشه، یعنی صورت بهش ملحق نشه، مکان انتخاب نمی کنه. پس خودش نسبت به همه مکانها مساوی، یعنی بی مکانه. بعد صورتی هم که میخواد بهش ملحق نشه صورت جسمیه هست. صورت جسمیه هم که یه مکان خاصی رو اشغال نمی کنه، اون براش هر مکانی کافی. پس نسبت صورت جسمیه به کل امکنه میشه مساوی، همونطور که نسبت خود هیولا به همه امکنه مساوی، نسبت صورت جسمیه به همه مکان ها مساوی. پس عامل امتیاز نه در هیولاست نه در صورت جسمیه است، در حالی که این هیولا بعد از گرفتن صورت جسمیه باید یه مکان ممتازی رو اشغال کنی. این اشغال کردن مکان ممتاز عامل امتیاز میخواد، عامل امتیاز نیست. بعد معترض این چنین اعتراض میکنه که چرا صورت نوعیه رو فراموش کردی؟ عامل امتیاز صورت نوعیه است. تو گفتی هیولا صورت عامل امتیاز نداره، درست گفتی. صورت جسمی عامل امتیاز نداره، بازم درست گفتی. ولی صورت نوعیه که بعدا اثباتش میکنی اون عامل امتیازه. صورت نوعیه خاک اقتضا میکند که در سفل مطلق باشد، صورت نوعیه آب اقتضا میکنه که یه خورده بالاتر باشه، صورت نوعیه هوا و آتش اقتضا میکنه که مرتفع باشه. پس صورت نوعیه مکان خاصی رو تعیین میکنه، یه مکان طبیعی رو تعیین میکنه. و ما که میگیم هیولا بعد از گرفتن صورت این مکان خاصی رو اشغال میکنه، منظورمون صورت جسمیه و صورت نوعیه با همه، نه صورت جسمیه تنها. و فرض اینه که هیولا بعد از گرفتن صورت نوعیه میتونه مکان معینی رو اشغال کنه. این اعتراض رو بر ما وارد میکنه. ما جواب میدیم به این که صورت نوعیه تعیین کننده مکان هست، ولی مکان کلی رو تعیین میکنه، در حالی که هیولا بعد از گرفتن صورت میخواد مکان جزئی رو اشغال کنه، مکان خاص رو اشغال کنه. مهم اشغال مکان خاصه و صورت نوعیه نمیتونه امتیاز برای مکان خاص درست کنه. پس اشغال مکان خاص بلا مرجح میشه، ولو اشغال اصل مکان به توسط صورت جسمیه اتفاق میفته. اشغال مکان طبیعی به توسط صورت نوعیه اتفاق میفته، ولی اشغال جای خاصی از صورت از مکان طبیعی عاملی نداره. پس اشغال باز هم واقعی، صورت نوعیه نتونست مشکل رو حل کنه، مقداری حل کرد ولی کاملا از بین نمید. خب این مطلب تمام شد. دقت کردیم در این مطلب بیان کردیم که هیولا بعد از گرفتن صورت نمیتواند مکان خاصی رو اشغال کنم، زیرا عاملی برای اشغال مکان خاص نداریم. اگرچه عامل برای اشغال اصل المکان یا بالاتر مکان طبیعی داریم، ولی عاملی برای اشغال مکان خاص طبیعی نداریم. و مهم اشغال مکان خاصی، چون هیوله بعد از گرفتن صورت مکان خاصی رو اشغال میکنه. پس ما باید این اشغال رو توجیه کنیم، نه اشغال اصل مکان رو و نه اشغال مکان طبیعی رو، بلکه باید اشغال مکان خاص رو توجیه کنیم و توجیهی برای این اشغال نداریم، یعنی عامل ترجیحی نداریم. پس ترجیح بلا مرجح لازمه. این تمام بیان برای بطلان این فرض دوم. اینجا یه سوال پیش میاد، البته دو تا سوال پیش میاد که سوال که من دیروز جواب دادم، دیگه اونم ترش نمی کنم، جوابش هم کار ندارم. یه سوال دیگه پیش میاد، چرا صورت نوعیه رو توی فرض دوم مطرح کردیم، توی فرض اول مطرح نکردیم؟ یادتون از توی فرض اول ما بحثی از صورت نوعیه نداشتیم، گفتیم که هیولا منفردن اولویتی رو اختضا می کند و بعد از این که صورت، منظور اون صورت جسمیه بود، بعد از این که صورت بهش ملحق شد اون مکان اولا رو اشغال می کند. اصلا کاری به صورت نوعیه نداشتیم، گفتیم صورت جسمیه که آمد این مکانی رو اشغال می کند. البته صورت جسمیه به نظر ما با صورت نوعیه میاد، ولی صورت نوعیه رو طرح نکردیم. چرا طرح نکردیم و چرا در قسم دوم داریم صورت نوعیه رو طرح میکنیم؟ علتش اینه که در قسم اول فرض کردیم که هیولا منفردن اولویت دارد، اولویت اصلا احتیاجی به صورت جسمی یا صورت نوعیه نداشت. در قسم دوم هیولا منفردن اولویت نداشت، بعد از گرفتن صورت اولویت پیدا میکرد. اون وقت ما گفتیم بعد از گرفتن صورت جسمی اولویت پیدا نمی کنه، طرف که بعد از گرفتن صورت نوعیه اولویت پیدا کنه، یعنی عامل اولویت میخواد صورت بشه. صورت جسمیه رو گفتیم رد کردیم، معترض آمد صورت نوعیه رو اضافه کرد. ولی در فرض اول اصلا اولویت مستند به صورت نشد تا ما بگیم صورت جسمیه اولویت نمی آورد، معترض بگه خب صورت نوعیه بیاورد. اصلا در اونجا عامل امتیاز صورت نبود، چه صورت جسمیه چه صورت نوعیه، عامل امتیاز خود هیولا به تنهایی بود. پس جای طرح صورت نوعیه و صورت جسمیه در فرض اول نبود، اضافه نشد. اما در فرض دوم عامل امتیاز رو خود هیولا قرار ندیدیم، صورت قرار دادیم. وقتی صورت قرار داده باشیم، وقت معترض میگه کدام صورت؟ صورت جسمیه رو قبول نداری، صورت نوعیه رو ما میگیم. جای این که صورت نوعیه ترداشه هست در قسم دوم، در فرض دوم، اما در فرض اول جای ترد صورت نوعیه نبود، لذا اونجا تر نشد. اینجا تر خب با این بیانی که من برای امتناع فرض دوم گفتم، معلوم شد که علت امتناع نداشتن عاملی برای اشغال مکان خاص، عامل برای اشغال اصل مکان که صورت جسمی است داریم و در اون اشغالی نداریم، عامل برای اشغال مکان طبیعی که صورت نوعی است داریم، در این اشغال نداریم. مشکل ما اینه که عامل برای اشغال مکان خاص نداریم، یعنی بین اون مکانهای طبیعی یه مکان خاصی داره تعیین میشه و هیولا بعد از گرفتن صورت تو اون مکان خاص میره، رفتنش تو اون مکان خاص مرجح نداره، رفتنش تو مکان مرجح داره که صورت جسمیه، رفتنش تو مکان طبیعی مرجح دارد که صورت نوعیه، رفتنش تو جزی از این مکان طبیعی مرجح نداره. این مشکل ما، چون مشکل اون رفتن تو مکان جزئی است، میبینید مصنف قید جزئی رو تو عبارتش میاره، اینی که دیروز هم عرض کردم. علت این که مصنف قید جزئی رو تو عبارت میاره اینه که اشغال مکان در اونجا مشکلی نداره، اشغال مکان طبیعی هم مشکل نداره، اشغال جزئی از جزئیات مکان طبیعی اشغال داره. چون مشکل متوجه اشغال جزئی از جزئیات مکان طبیعی است، مصنف قید جزئی رو میاره. برای بیان ابطال میگه که مرجحی برای جزئیات نداره، نمیگه مرجحی برای مکان نداره، نمیگه مرجحی برای مکان طبیعی نداره، میگه مرجحی برای جزئیات مکان نداره. اینکه غیب جزئی میاره، چون مشکل در همون ناحیه اشغال مکان جزئی، ولی در اشغال اصل مکان یا اشغال مکان طبیعی اشغالی نداریم. پس آوردن غیب جزئی در عبارت مصنف هم با بیانی که کردیم روشن. ترجیح رو فاعل بده، یعنی این که فاعل خارجی این هیولا رو در یه مکان خاصی قرار بده، این هیولایی رو که صورت گرفته در یه مکان خاصی قرار بده. اولا این خارج از فرضه، چون فرض ما این بود که لحقت هر صوره و همین صورت اختصت ها به موضع این خاص، اصلا بحث ما همین بود. ثم لحقت هر صورت فسارت ذات از این مخصوص. فرض دوم ما که اول فرض گفتیم صفحه 93 اینجور بود، ثم لحقت هر صورت لو فرضنا هیولا بلا صورت و کانت بلا وضع این، ثم لحقت هست صورت فسارت ذات وضع این مخصوص. صورت روش ملحق شد با لحوق صورت ذات وضع مخصوص شد، یعنی مکان مخصوص گرفت، قابل اشاره وقتی مخصوص پیدا کرد، بر اثر گرفتن صورت ذات وضع مخصوص شد. شما دارید میفرمایید بر اثر اراده فاعل ذات وضع مخصوص میشه، این از بحث خارج. این اولا. ثانیا فاعل نمیشود، نه نمیتواند، فاعل نمی شود مکان مخصوصی را برای موجودی که استعداد اون مکان رو تحصیل نکرده تعیین کنه، چون ما فلاسفه معتقدیم که هر چیزی رو که فاعل انجام میدهد طبق استعداده. ولی اگه دست اشاعره بدی، اشاعره میگه هر چی که فاعل انجام داد درسته، میخواد استعداد باشه میخواد نباشه، کافر رو به بهشت ببره، مسلمان رو به جهنم ببره، ولی اون استعداد بهشت نداره، این استعداد جهنم رو نداره، هیچ ایراد نداره. استعداد امثال ذلک مطرح نیست، قابلیت مطرح نیست، فقط اراده فاعل مطرح. خب اون باشه، بله، میگه که فاعل اراده کرده که این جزئی که لایق این محل نیست یا توی این محل قرار بگیره. اشاعره هیچ ابایی از این جور حرف زدن ها نداره، ولی فیلسوفی حرف نمیزنه. فیلسوف در جای خودش ثابت کرده که فاعل بر قابل اثری میگذارد چه قابل استعداد پذیرش اون اثر داشته باشه. اگر قابل استعداد نداره فاعل تحمیل نمی کنه، فاعل حکیمه، فاعل حکیم تحمیل نمی کنه. اگر که این جز استعداد ورود در مکان خاص رو نداره فاعل چیزی بر اون تحمیل نمی کنه. پس این که از طرف فاعل بخواهد مکان خاصی برای این جزء هیولا تعیین بشود، این هم شدنی نیست. گذشته از این که خارج از فرضه، شدنی هست. خب صفحه 98 سطر 50 و هازا، یعنی این متنی که مصنف گفته، بیان امتناع قسم ثانی یک، خط بعدی و بیان فرق بین قسم ثانی و بین نظیری فی الوجود است. دو تا مطلب تو این متن میخواد بیان بشه. مطلب اول امتناع قسم ثانی. قسم ثانی چیه؟ قسم ثانی این است که تحصل الاولویت، یعنی اولویت مکان خاص که هیولا بعد که هیولا مکان خاصی رو بخواد اشغال کنه، اولویت اون مکان خاص حاصل شود برای هیولا بعد از این که صورت به هیولا ملحق شد. هیولا قبل از صورت اولویت مکان خاص رو ندارد، ولی بعد از لحوق صورت اولویت مکان خاص رو پیدا می کند. فرض دوم و قسم دوم این است. مصنف میخواد بیان کنه که این قسم دوم هم باطل است. این اولا. ثانیاً میخواد بیان کنه، این بیان اصلا بر اون بیان قبلی است، ثانیاً میخواد بیان کنه فرق بین قسم ثانی را و بین نظیر او در عالم وجود و عالم خارج را، که بعضی ها فکر کردن که این قسم ثانی نظیری در عالم خارج داره و چون نظیرش در عالم موجود شده پس خودش هم میتونه در عالم موجود بشه. مثلا میخواد بگه فرق است بین خودش و نظیرش، پس اگر نظیرش در خارج موجود شده دلیل نمیشه که خودش هم بتونه در خارج موجود بشه. این دو مطلب میخواد توضیح داده بشه. هر چقدر مطلب دوم تحلیل میشه به دو تا، یکی این که اصل اون نظیر رو ذکر بکنیم، دوم این که بعد از ذکر نظیر فرق رو بیان کنیم. هر دوش هم میاد. پس مطلب مصنف در این نفس سه تا شد. این دو تا بعد از اینکه دومیش تحلیل به دو چیز میشود تبدیل میشه به سه تا، یکی بیان امتناع بسوسانی، یکی ذکر نمونه، سومی هم ذکر فرق بین بسوسانی و نمونه، که اینا همه در متن قبلی تبیین شد. الان هم در خارج فقط مطلب اولش رو گفتم، نمونه و فرق اون با بسوسانی مونده که انشاءالله بعدا عرض میکنه. اما بیان امتناع که مطلب اولی فهوه بیان تصابی نسبت ها، یعنی اگر تونستیم بیان کنیم که میتونیم، اگر تونستیم بیان کنیم که هیولا نسبتش به تمام مکانها مساویست، میتونیم بیان کنیم که این فرض دوم باطله، چون تصابی با اولویت سازگاری. ما میخوام اولویت درست کنیم، هیولا تساوی دارد، صورت جسمی هم تساوی دارد، پس اولویت درست نمی کنند. همین اندازه که ما تساوی رو اثبات کردیم، اولویتی که به دنبالشی نفی میشود. وقتی اولویت نفی شد، این فرض خالی از اولویت میشود و باطل میشود. قسم ثانی خالی از اولویت میشود و باطل میشود. اما بیان امتناع فهوه بیان تساوی نسبتها الى جمیع المواضع، بیان میکنیم که نسبت هیولا به تمام مواضع مساوی است. اما کدام مواضع؟ التی تقتضی هست سوره، کدام صورت؟ التی تلحقها، مواضعی که صورت اختزا میکنه، صورتی که ملحق به هیولا شده. نه که ما هیولای تنها رو مقتضی قرار نمیدیم، در قسم اول هیولای تنها رو مقتضی قرار داد، در قسم دوم هیولا با صورت رو مقتضی قرار میدیم. لذا ایشون میگه مواضعی رو که صورت اختزا میکنن، در قسم اول مواضع رو باید هیولا اختزا میکرد، در قسم دوم چون مواضع رو صورت میخواد تعیین کنه، پس مواضع رو باید صورت اختصاص بکنه. لذا ایشون میگه مواضعی که تقتضی از صورت، چون فرض ما اینه. در قسم اول که اولویت مال هیولا بود، صورت دخالت نداشت، نمیگفتیم مواضعی که صورت تعیین میکنه، اونجا مواضعی بود که هیولا تعیین میکرد. اما در این قسم دوم که بعد از آمدن صورت هیولا اولویت پیدا میکنه نسبت به مکانی، معلوم میشه صورت داره مواضع رو تعیین میکنه. اینی که ایشون میگه مواضعی که تقتضی هست صورت، نسبت هیولا حتی بعد از گرفتن صورت، حتی بعد از گرفتن صورت مساوی است به تمام مواضعی که صورت اختزا میکند، اون صورتی که به هیولا ملحق شده. البته تا اینجا منظورمون صورت جسمیه است، همین صورت نویه رو مطرح نشدیم، صورت نویه بعدا مطرح میشه. فهیه ازن یعنی هیولا، ازن یعنی در این هنگامی که صورتش هم نتوانست کاری انجام دهد، نه خودش تعیینی نکرد، صورتش هم تعیین نکرد، در این هنگام تکون و این هیولا متساویت و نسبه الیها، یعنی به مواضع، هم به حسب خودش هم به حسب صورتش. یعنی این تساوی رو هم خودش دارد هم صورتش دارد، نه خودش تونست موضع خاصی رو تعیین کنه، نه صورتش تونست تعیین کنه، چون هر دوشون متساوی نسبه به تمام مواضع هست. بله، از جانب صورت داریم بحث میکنیم، ولی میدونیم بعد از اینم که صورتی گرفت ذاتش هم تأثیری نداره، صورت هم تأثیری نداره. میخوام یه کاری کنیم که همه مؤثرها رو از این ببریم. درسته مؤثری که ذات هست اصلا مورد بحث ما نیست، یعنی از اول فرض کردیم که ذات هیولا به تنهایی مؤثر نیست، ولی باز در وقت وقت چون میخوام تمام مؤثرها رو از بین ببریم دوباره به ذات میپردازیم، میگیم ذات هم مؤثر نیست، ولی فرض ما این بوده که ذات مؤثر نیست، ولی تأکیدن و تأییدن و برای تصمیم وقت دو مسئله میگیم که ذات هم مؤثر نیست، صورت هم مؤثر نیست. و حین ازن در این هنگامی که هیچ عامل تعیینی نداریم، نه ذات عامل تعیین است نه صورت عامل تعیین است، یستحیل و حصول حیولا فی بعضها، ها یعنی فی بعض المواضع. این فی بعضها ها مهمه، قید فی بعضها ها مهمه. میگه که در اصل مکان حیولا میتواند واقع شود چون صورت جسمیه رو میگیره، در مکان طبیعی هم میتواند واقع شود چون که صورت نویه رو میگیره، ولی فی بعض مکان نمیتونه واقع بشه چون اون بعض عامل مرجح نداره. این فی بعضها ها رو الان داره ذکر میکنه تا مثل مصنف که اوضاع جزئیه رو ذکر کرد حرف زده باشه. بعدن هم توضیح میده که چرا مصنف جزئیه گفت. از تبیینی که برای کلمه جزئیه دارد معلوم میشود که چرا خودش اینجا بعضها گفته. وقتی بیان میکنه که چرا مصنف جزئیه گفته، اینجا معلوم میشه که چرا خودش بعضها گفته. تبیینی که در جزئیه بودن، در آوردن جزئیه در عبارت مصنف میکنه همون شرط کردن که اگر کسی بگوید صورت نوعیه تعیین کننده موضعه، جواب میدیم که صورت نوعیه موضع کلی رو تعیین میکنه و ما در موضع کلی بحث نداریم، ما در موضع جزئی بحث داریم یا به تعبیر خود خواجه در بعض المواضع بحث داریم. و هوال مراد من قولی، همین توضیحی که دادم مراد از قول مصنف، یعنی تمام توضیح من که اولا خود هیولا کاره نیست، ثانیا صورت جسمیه کاره نیست، ثالثاً اگر بگویی صورت نوعیه تأثیرگذار است، میگویم درست تأثیرگذار است، ولی در تعیین اوضاع جزئیه تأثیرگذار نیست، یا به تعبیر من در تعیین بعض المواضع تأثیرگذار نیست. پس درست همه مطالبی که من گفتم در عبارات مصنف آمده، منتها مصنف به جای تعبیر به وضع تعبیر کرده به اوضاع جزئیه. به حسب صورت در ابتدا شامل صورت نوعیه نمیشه، ولی بعد از اینکه اشکال میشه بله شامل صورت نوعیه میشه. و هوال مراد من قولهی، همینی که من توضیح دادم مراد از قول مصنف. قول مصنف رو که یه خط و نصیف من از رو میخونم هیچ معنا نمی کنم که قبلا معنا شده بود، قبلا یه برات معنا شد. قول مصنف این بود ولیسا یمکنه ایزن ان یقال ان صورت عینت لها، یعنی للهیولا وضعا مخصوصا، خلف قول کردم ها. گفتم هیچ معنا نمی کنم زمین لها رو برگردیم دار عینت لها وضعا مخصوصا من الاوضاع الجزئیت لفی تکون لعضاء کل واحد مثلا که ازاله. مراد مصنف از این جمله همین مطالبی که من گفتم. بعد شارح می فرمد که و انما قید هازل قصد، هازل قصد یعنی قصد دوم را، به هازل قصد یعنی به قید الجزئیت. در قسم اول قید الجزئیه نیاورد، ولی در قسم دوم قید الجزئیه میاره. چرا؟ چون در قسم اول صورت نوعیه مطرح نبود، همونطور که از خارج از دادن، در قسم دوم صورت نوعیه میتونه مطرح بشه. وقت صورت نوعیه که مطرح شد مشکل حل میکنه، ولی وقتی ما قید جزئیه رو آوردیم و مشکل رو در جزئیه بردیم، صورت نوعیه نمیتونه مشکل موجود در جزئیه رو حل کنه، لذا قید جزئیه رو میاریم تا اشکال مسجل بشه. اگر قید جزئیه رو نمی آوردیم اشکال با صورت نوعیه حل میشه. ما قید جزئیه رو میاریم تا اشکال رو صورت نوعیه حل نکنیم و اشکال باقی بمونه، قسم دوم باطل بشه. انما قید هازل قسم را، یعنی قسم دوم رو، به هازل قسم یعنی به قید جزئیه، تا گفته نشود که صورت نوعیه‌ای که مقارنه با صورت جسمیه می شود علامات سنذکرها در فصل 17 هم. ما الان فصل 15 همی، در فصل 17 هم که چیزی نمونده بهش برسیم ذکرش می کنیم. گفته نشود که این صورت نوعی تقتضی تعین الموضوع را. کسی به ما اعتراض نکنه و نگه که درسته که هیولا نسبتش مساوید، صورت جسمیه نسبتش مساوید، ولی صورت نوعیه که نسبتش مساوی نیست، پس صورت نوعیه میتواند تعیین کند مکان خاصی رو. این جزئیه رو آورده تا این اشکال نشود، تا گفته نشود لعلا یقال، تا گفته نشود که صورت نوعیه انما تقتضی تعیین الموضوع لکون تعلیل برای لا یقال نیست، تعلیل برای تقتضی. اون وزاله کل انل الحیز طبیعی که بعدن میاد تعلیل برای لایقاله، این لکونه تعلیل برای یقاله، تعلیل برای لایقال نیست، تعلیل برای یقاله. یا بهتره که بگیم تعلیل برای تقتضی. چرا صورت نوعی اقتضا میکند تعین موضع را؟ زیرا هر صورت نوعیهی مقتضی حیز مخصوص است دون غیر اون حیز. یعنی صورت نوعیه خاک یک جای خاصی رو انتخاب میکند غیر از جای دیگر رو. صورت نوعیه آب جای خاصی رو اقتضا میکند غیر از جای دیگر رو. هر کدام از این صورتهای نوعیه موضع طبیعی خاص رو اقتضا میکند. خب چون صورت نوعیه چنین اقتضایی دارد، ممکن است کسی بگوید که اقتضای تعیین با هیولا نیست، با صورت جسمیه نیست، با صورت نوعی است. ما برای اینکه این گفته گفته نشود، گفتیم منظورمون مکان جزئی است. مکان جزئی رو صورت نوعی نمیتونه تعیین کنه. پس قید جزئی رو آوردیم تا اشکال باقی بمونه. اگه قید جزئی رو نیاورده بودیم، صورت نوعی میتونست مشکل حل کنه. قید جزئی رو آوردیم تا صورت نوعی نتونه حل کنه، اشکال باقی بمونه. و ذالک دونه غیرهی، یعنی دونه غیر حیز مخصوص را، این دونه غیرهی تأکید مخصوصه، لحیز مخصوص میتونست دونه غیرهی رو نیاره، چون مخصوص مصادق دونه غیرهی رو میفهمونی، منتها دونه غیرهی رو آورد تا بیشتر این مخصوص تأکید بشه. صورت نوعی اقتضا میکند حیز مخصوصی را دونه غیر اون حیز مخصوص را. از کردم دونه غیرهی هم نمی آورد، مطلب روان بود، اما برای تأکید بیشتر آورد. و ذالک، و ذالک عرض کردم تعلیل برای لایقاله. چرا لایقال؟ لأن للحیز طبیعی اجزاء کثیرتن، چون حیز طبیعی که با صورت نوعی تعیین می شود، حیز طبیعی که با صورت نوعی تعیین می شود دارای اجزای کثیره، اجزایی که دیگه صورت نوعی نمیتونه تعیین کنه. صورت نوعی اصل اون موضع طبیعی رو تعیین میکنه، ولی اجزاء موضع طبیعی رو نمیتونه تعیین کنه، در حالی که هیولا بعد از گرفتن صورت تو اجزا وارد میشه. این ورودش در اجزا مرجح میخواد، مرجح نداره، مرجحش صورت نوعی نمیتونه قرار بده. و ذالک این که میگیم لایقال که صورت نوعی تعیین کننده موضعه، به این جهت است که حیز طبیعی اجزاء کثیره دارد و حصول هیولا با صورت، یعنی صورت نوعیه، فی احد این اجزا دون غیر اون اجزا اقتضای اولویت دیگر می کند و صورت نوعیه نمی تواند اون اولویت رو تأمین کند. صورت نوعیه تونست اولویت رو تا این حد تعیین کند که مکان طبیعی رو برای هیولا درست کند، اما اجزا اون مکان طبیعی رو دیگه نتونست تأمین کند. شل اجل هازا، به خاطر اینکه صورت نوعیه نمیتواند اجزا را تعیین کند و نمیتواند مرجح اشغال مکان مخصوص شود، به این جهت مصنف فرض را اختصاص داد به قید مذکور، یعنی به اونجایی که موضع جزئی بخواد اشغال بشه. این فرض را اختصاص داد تا اشغال وارد کنه، چون اگر موضع مخصوص و مطرح نمی کرد اشکال دیگه وارد نبود، صورت نوعی اشکال بر می داشت. برای این که اشکال باقی بمونه و وارد بشه و این فرض ممتنع به حساب بیاد، قید جزئی رو آورد تا صورت نوعی نتواند مشکل حل کند، مشکل همچنان باقی بماند. تمام شد. این بحث اول ما بود در متن مصنف که داره بیان میکنه امتناع قسم ثانی رو. اما بحث دوم ارشد این ذکر نمونه است. بحث سوم بیان فرق بین فرض دوم و نمونه است. حالا ذکر نمونه میکنیم. در فرض اول دو تا نمونه ذکر کردیم، یادتون هست در فرض اول دو تا نمونه ذکر کردیم، چند بارم تکرارش کنیم. در یک نمونه دقت کنید تعبیری که عرض میکنم، در یک نمونه حیولا به حسب امر طبیعی که سابقا داشت قصد کرد مکان مخصوص را. در نمونه دوم نه به حسب امر طبیعی، به حسب عارض قصری قصد کرد مکان مخصوص. یعنی حیولا در هر دو حال رفت تو مکان مخصوص به خاطر داشتن یه امر ثابت. در فرض در مثال اول و نمونه اول اون امر ثابت امر طبیعی بود، در مثال دوم اون امر ثابت امر قصدی. در مثال اول هوا در یه مکان خاصی قرار داشت که مکان طبیعی بود، در مثال دوم هوا رو توی یک کیسه بستیم و بردیم زیر آب که این هوایی که رفته زیر آب الان در یه مکان خاصی قرار گرفته، ولی این بر اثر عارض قصری بوده نه بر اثر امر طبیعی. این دو تا حالت سابق، این دو تا حالت سابق، حالا یکیش طبیعی یکیش عارضی، تونستن مکان رو برای این هوا تعیین کنن، برای هیولایی که هوا شده مکان رو تعیین کنن. حالا از بین این دو نمونه، اون نمونه ای رو که امر سابقش طبیعی بوده انتخاب میکنیم و در قسم ثانی اون رو به عنوان نمونه ذکر میکنیم. از اون نمونه دوم که عامل تعیین مکانش عامل قصری بوده صرف نظر میکنیم. اینی که من به این صورت توضیح میدم چون عبارت به این صورت آمده و توضیح داده بشه که عبارت حل بشه. پس یعنی نمونه اول رو ذکر میکنیم، دو تا نمونه در فرض در قسم اول گفتیم، از بین این دو نمونه نمونه اول رو در قسم دوم میاریم. نمونه اول این بود که مکانی که هوایی هیولایی صورت نوعیه هوایی رو گرفته، صورت جسمی رو گرفته، صورت نوعیه هوایی رو گرفته و در یه مکان خاصی از هوا واقع شده. مکان طبیعی هوا روی زمینه، این در یه مکان خاصی از اون مکان طبیعی قرار گرفته، یعنی در یه جای خاصی از هوا ایستاده. حالا ما این رو تبریدش میکنیم، این هوای خاص رو تبریدش میکنیم، خنکش میکنیم، تبدیل به آب میشه، قطراتی درست میشه، اون قطرات میچیکن رو زمین. یعنی اون هوا بعد از گرفتن صورت مایی منتقل می شود به محل طبیعی آب. تا حالا تو محل طبیعی هوا بود، حالا میاد تو محل طبیعی آب. خب چطور در اینجا اولویت؟ قبلن اولویتی نداشت، قبلن اولویتی نداشت، یعنی هوا بود در یک جای خاصی از هوا قرار گرفت. بعد از گرفتن صورت نوعیه آب که صورت نوعیه جدیدی، اولویت پیدا می کند به این مکان جدید و می ریزه تو این مکان جدید. چطور در این نمونه چیزی که اولویت این مکان رو نداشت بعد از گرفتن صورت اولویت این مکان رو پیدا می کنه؟ در مانانوفی هم همینطور بگید، حیولایی که اولویت این مکان رو نداشت بعد از گرفتن صورت جسمیه و نوعیه اولویت این مکان رو پیدا می کنه و اشغال می کنه این مکان رو. این نمونه که ذکر کرده فرقش هم روشنه. جواب میدیم که فرق از بین این نمونه که شما ذکر کردید و قسم ثانی ما، این نمونه که شما ذکر کردید در سابق بر این که صورت مایی رو بگیرد یک امر طبیعی رو داشت، اون امر طبیعی دخالت داشت در تعیین مکان دوم برای این. یعنی این در یه جایی از هوا قرار گرفته بود که اونجا با همه قسمت‌های زمین سنجیده میشد، با اون قسمت دور سنجیده میشد، با قسمت نزدیک هم سنجیده میشد، با قسمت نزدیکتر هم سنجیده میشد. میدیدیم که این هوا به این قسمت نزدیکتر است تا به قسمت‌های دیگر. همون مکان قبلی این هوا چه نزدیکترین همون مکان قبلی نزدیکترین مکان از مکان‌هایی رو که میتواند آب در اون مکان‌ها واقع شود انتخاب کرد. اون مکان سابق داره انتخاب میکنه، یعنی در این نمونه که شما دارید مثال میزنید، اون مکان سابق هوا در تعیین مکان لاحق دخالت داره میکنه. اگه این هوا اینجاست، آب اینجا میریزه، هوا اون جای دیگه بود، جای دیگه نیست. پس معلوم میشه که خود جای هوا رو تعیین کردن قبل از گرفتن صورت نوعیه آب دخالت دارد در تعیین موضوع. وقتی هوا جاش اینجاست، بعد از اینکه آب میشه یه خود پایین تر میریزه. اگر جاش اونجا بود، جاش جای دیگه بود، وقتی تبدیل به آب میشه تو اینجا نمیریزه، تو یه خود پایین تر از خودش میریزه. پس معلوم میشه اون جای سابق هوا داره تعیین میکنه جای لاحق رو. در این نمونه معین کننده ای داریم. معین کننده فقط صورت لاحق نیست، بله صورت لاحق دخالت داره، صورت لاحقی که صورت مایی دخالت داره، ولی تعیین کننده منحصرا اون نیست، اون صورت سابقا دخالت داره. اگر اون هوا در اون جایی که قبلا بود نمی بود، وقتی تبدیل به آب میشه جای دیگه نمیریست، اینجا نمیریست. پس معلوم میشه که اون جایگاه قبلی هوا داره دخالت میکنه در تعیین جایگاه بعدی. در این نمونه این که میگه در فرض در قسم ثانی که مورد بحث ماست، ما همچین عاملی نداریم. یه هیولا داریم سابقا، صورتی به او ملحق میشود لاحقا، این صورت میخواد تعیین موضع کند، در حالی که هیولای سابق هیچ عامل تعیین موضع نداره، نسبتش به تمام مکان ها مساوی. اون هوای در نمونه که فکر کردیم هوای جایی رو گرفته بود، همین گرفتن جا موضع بعدی رو میتونست تعیین کنه، اما هیولا هیچ جایی رو نگرفته. در فرض ما که الان بحث میکنیم، هیولا هیچ جایی رو اشغال نکرده، هیولا خالی. اون وقت وقتی صورت میاد، اون حالت سابقی وجود نداره که بتونه دخالت کنه و این حالت لاحق رو درست کنه. این حالت لاحق خودش باید همه کارها رو تنهایی انجام بده. حالت لاحق آمدن صورت جسمی و صورت نوعی است. صورت جسمی میتواند اصل مکان رو درست کند، صورت نوعی میتواند مکان طبیعی رو درست کنه، جز این مکان طبیعی بدون عامل نیست. پس عاملی قبل از آمدن صورت وجود نداشت، هیچ عاملی نبود در فرضی که الان ما داریم. بعد از آمدن صورت دو تا عامل آمد، یکی اصل مکان درست کرد، یکی مکان طبیعی درست کرد. ولی ما به اینا دو تا قانع نبودیم، بیش از این احتیاج داشتیم، باید مکان خاص انتخاب میشد، مکان خاص عامل نداشت. ولی در نمونه که شما ذکر کردید مکان خاص عامل داشت، عاملش همون صورت سابق بود. چه در فرض ما اون عامل سابق وجود نداریم، چون در فرض ما عامل سابق که میتواند مکان خاص رو تعیین کند وجود ندارد، پس فرض ما با اون نمونه که شما ذکر کردید فرق داره. اگر اون نمونه در خارج موجود است، لازم نیست که فرض ما هم در خارج موجود باشه. ثم اشار المصنف به قولش کما یمکن ان یقال فی الوجه الذی ذکرنا، به این قولش اشاره کرد، به نظیر قسم ثانی فی الوجود، که قسم ثانی در عالم وجود و در عالم خارج نظیر دارد. اون نظیر کدومه؟ یمکن ان یقال فی الوجه الذی ذکرنا، وجه الذی ذکرنا همون نظیری است که مصنف ذکر کرد. ولی یادتون هست که در قبل دو تا وجه ذکر کرد، کدوم وجه مرادشه؟ خواجه داره توضیح میده، وذلک الوجه، این وجهی که میگه فلوجه الذی ذکرنا، این هر دو نمونه نیست، نمونه دوم هم نیست، فقط نمونه اولش هوبل مثال اول، مثال اول از دو مثالی که زد. مثال اول کدوم بود؟ الذی کان، عبارتتون ببینید همینطور که من میخونم هست یک فیهی زمیری چیزی جا نیفته در عبارت من. الذی کان الوضع سابق واجبا لا عارضا به حسب صورت سابق. فی نه فیه نداری؟ خب نداری به اشکال نداری درست میکنم. الذی کان الوضع سابق، حالا فیه رو تقدیر میگیریم، مثال اولی که وضع سابق در او، الذی فیه رو اینجا تقدیر نمیگیریم، اون مثالی که در اون مثال، اون مثالی که در اون مثال وضع سابق به حسب صورت سابق واجب بود، نه وضع سابق برش عارض باشه. دو تا مثال زده بودیم، یه مثال این بود که وضع سابقی که این هوا دارد به حسب صورت سابقه ای که صورت هوایی واجب شده. یکی دیگه این بود که وضع سابقی که دارد به خاطر عارض قصری واجب شده. ما اون رو که به حسب صورت سابقه واجب شده در اینجا اراده میکنیم، نه اونی که به حسب عارض لازم شده بود. الذی، مثال اولی که وضع سابق واجب بود نه عارض، یعنی در اون مثال اول وضع سابق واجب بود، نه که وضع طبیعی بود، وضع طبیعی واجبه، عارض نبود یعنی قصری نبود که قابل زوال باشه. به حسب صورت سابقه، به حسب صورت سابقه متعلق به واجبه، وضع سابق به حسب صورت سابقه که یک صورت طبیعی بود واجب شده بود، نه به سبب عارض واجب بشه، که این لا عارضن داره اون مثال دوم رو خارج میکنه و اختصاص میده مثال رو به مثال اول. حالا برای این که باز بهتر روشن بشه تشریح میکنه، یعنی اون مثالی رو که وضع سابقش به لحاظ صورت سابق واجب بود تعیین میکنه، یعنی فل جزء من الهوایی که کان فی موضع طبیعی، جزء از هوایی که در موضع طبیعی خودش بود، ثم مختار ما ان بعد آب شد، شقت دل موضع طبیعی للماء، قصد کرد این هیولا موضع طبیعی آب را، چرا؟ چون صورت مایی در او وجود گرفت، چون صورت مایی درش وجود گرفت از حالت مایی از حالت از مکان ما هوایی آمد به مکان آبی، چون صورت آبی گرفت آمد تو مکان آبی، اما چرا این مکان را انتخاب کرد؟ چرا این مکان رو انتخاب کرد از بین مکان ها؟ چون این مکان به مکان سابقش نزدیکتر از همه مکان ها بود، به همین جهت انتخاب کرد. میبینید که اون حالت سابق داره در تعیین مکان لاحق دخالت میکنه. و اینما لم یقصد ای جز این اتفاق من، قصد نکرد این جسم هر جزئی را که اتفاق بیفتد، منه یعنی موضع طبیعی للماء، از بین مواضع طبیعی آب هر موضعی رو دلش بخواد انتخاب نکرد، یه موضع خاص رو انتخاب کرد. و اینما لم یقصد، قصد نکرد هر جزئی را که اتفاق بیفته، بلکه قصد کرد جزئی را که اونجا نزدیکترین مواضع مایی به موضع اولش یعنی موضع هوایی. فتخصص، و این فتخصص هم تبیین این مثال است، هم ضمناً بیان فرقه که این مثال با معنی فرق داره. فتخصص ذالک موضع فتخصص ذالک موضع الجزئیه به، اختصاص پیدا کردن این موضع جزئی بهی، یعنی به این هوای آب شده، به این هوای مبدل به آب شده. عرض کردم بارها که تخصص عکس استعمال میشه. اینجا منظور اینه که اختصاص این مکان به این هوای مبدل، به این هوای مبدل، اختصاص این مکان جزئی به این هوای مبدل به سبب وضع سابق بود. اگر این وضع سابق رو نمی‌داشت این مکان رو انتخاب نمی‌کرد. پس معلوم میشه وضع سابق داره دخالت میکنه در تعیین این مکان، در حالی که در قسم ثانی ما وضع سابق وجود نداشت. و هو معنا قولهی، همین توضیح که دادیم معنای قول مصنف است که میگوید در این نمونه، در این نمونه، نه در قسم ثانی، در این نمونه مکان خاص تعیین می شود به دو جهت: یک، به سبب لحوق صورت آبی به هوا، دو، هناچه وضع اون جزئی در حالی که برای هوا قبل از گرفتن صورت مایی وضع جزئی خاصی بوده. این دوتا با هم دخالت داشتن برای تعیین موضع ثانی، هم صورت مایی که الان آمد، هم اون وضع سابقی که قبلا بود. ای به سبب لحوق صورت آبی در حال وجود وضع جزئی هناک، هناک یعنی در اون هوا و در اون نمونهی که داریم ذکر میکنیم. این ای به سبب لحوق صورت حال وجود وضع جزئی هناک رو گفت تا بفهماند که واو و هناک واو حالی هست و دو تا شرط منضمن به هم دارن فعالیت میکنن، هم لحوق صورت هم وضع ثابت. این دو تا با هم دارن فعالیت میکنن و مکان ثانی رو که مکان مخصوص تعیین میکنن. لذا شارح به دنبالش میگه که فهاهنا سببان، فهاهنا یعنی در اون مثالی که زدیم دو سبب داره دخالت میکنه و موضع مخصوص رو تعیین میکنه. یه سبب صورت آبی که مکان طبیعی آب رو داره تعیین میکنه، یه سبب اون وضع سابقه که مکان خاص از بین مکانهای طبیعی آب رو داره تعیین میکنه. پس خود صورت آبی که ملحق شده مکان طبیعی آب رو، نه مکان مخصوص، مکان طبیعی آب رو تعیین میکنه. میگه یه در یه جایی که مکان طبیعی آب رو ما بریزن، اما اون وضع سابق مکان مخصوص رو تعیین میکنه. پس دو تا عامل تعیین کننده در اینجا داریم، یکی صورت آبی است که مکان طبیعی رو انتخاب میکنه، یکی صورت سابق هوایی است که مکان خاص رو تعیین میکنه. فهاهنا یعنی در این نمونه مثالی که ما زدیم دو سبب وجود داره، یکی صورت مایی است که ملحق می شود به این هوا و این سبب می شود که اون هوای مبدل قصد کند موضع مایی را، یعنی محل آب را مطلقا، مطلقا یعنی بدون خصوصیت محلی، دون محلی، یعنی هر جایی از این موضع طبیعی آب که شد، هر جایی از موضع طبیعی آب را انتخاب کند، یعنی همه ی روی زمین را، که حالا این نقطه باشه چه نقاطی دیگر باشه. اما وضع‌ثانی، سبب دوم، وضعی است که این هوای مبدل سابقا داشت و این وضع سابق سبب شده که موضع جزئی منه، یعنی از این موضع مایی، از بین این موضع مایی مطلق یه موضع جزئی خاصی متخصص بالقصد شده باشه، یعنی این هیولا و این هوا قصدش را اختصاص داده باشد به یه موضع خاصی. اون اختصاص قصد به خاطر این است که این هوا قبلا فلان جا بوده، چون قبلا فلان جا بوده قصدش به فلان نقطه خاص زمین که محل خاص آب است تعلق گرفته، و الا اگر اون حالت سابقه نداشت به این قسمت خاص قصد خاص پیدا نمی کرد. در قسمت طبیعی، در موضع طبیعی آب قصد می کرد موضع طبیعی آب رو، نه قصد می کرد موضع خاص از طبیعی آب رو. خب ثم اشار به قوله انما لا یمکن هذا ایضا لأن جعلناها مجردتن، مصنف اشاره کرد با قولش که خوندن، اشاره کرد الی الفرق بین هما، یعنی به فرقی که بین قسم ثانی و این نمونه هست، فرق بین هما اشاره کرد، فرق هم از خارج توضیح دادن. فقط یه مطلب باقی مونده که در اینجا چندین بار خواجه به هوا یا به هیولا قصد نسبت دار. این چطوریه؟ مگر هوا موجود زیشعوره یا هیولا موجود زیشعوره که قصد کنه؟ این یادتون باشه فردا انشالله هست کنه، چون الان وقت گذشته، اینو باید انشالله در جلسه آینده توضیح بدیم و بقیه مسئله برم هست.